رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی همراهی شما. امروز شنبه 24 اکتبر سال 2009 میلادی است و ساعت در دوشنبه هفته شام. در ابتدای برنامه سرخطی چندی از خبرهای مهم. امام علی رحمان دیگر بار عهد داد که برای برگزاری یک انتخابات دموکراتیک تلاش خواهد کرد. بازرسانی سازمان ملل برای تحقیق یک کارخانه غنی‌سازی اورانیوم به ایران وارد شدند. صدر اعظم آلمان میگوید حکومت نوش میخواهد تا آمریکا موشک‌های اتمی‌اش را از این کشور خارج کند. در افغانستان مبارزات انتخاباتی در دور دوم انتخاباتی ریاست جمهوری شروع شد. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیگر بار عهد داده است که به حیث رئیس جمهور و رئیس حزب حاکم تلاش خواهد کرد تا انتخابات پارلمانی قریب الوقوع کشور شفاف و عادلانه برگزار شود. خبرگزاری رسمی خاور میگوید امام علی رحمان در این باره در جلسه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی حزب حاکم در تاجیکستان سخن گفته است. این خبرگزاری نوشته است امام علی رحمان تاکید کرد که بهری در سطح بلند و شفاف و آزاد و دموکراتی جریان گرفتن انتخابات تلاش می‌ورزد. پایان اقتباس. انتخابات پارلمانی تاجیکستان ماه فوریه سال آینده برگزار می شود. در جلسه کمیته مرکزی حزب خلقی دموکراتی آمادگی حزب به انتخابات بررسی شده و قرار کردند تا اجلاس پیش از انتخابات حزب حکمران 26 دکبر سال روان برگزار شود. هیچ یک از انتخابات های تاجیکستان به گفته ناظران بین المللی شفاف و عادلانه برگزار نشده است. 4 تن از بازرسان سازمان ملل متحد روز شنبه وارد ایران شدند تا کارخانه دوم غنی‌سازی اورانیوم این کشور واقع در نزدیکی شهر قم را تحقیق نمایند. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 3 روز در ایران خواهند ماند و روز یکشنبه از این تأسیسات دیدن میکنند که تا حال پای ناظران بین المللی به آن نرسیده است. آشکار شدن موجودیت کارگاه نوی مخفی غنی‌سازی اورانیوم در ماه گذشته نگرانی‌های قدرت‌های غربی را عمیق‌تر کرد که میگویند ایران قصد دارد بمب اتمی سازد. ایران این ادعاها را رد میکند. پیشتر از این دولت ایران گفت با پیشنهاد نو دایر به کارکرد اورانیوم غنی سازی شده اش در خارج هفته آینده پاسخ خواهد داد، اگرچه مهلت پاسخ به این پیشنهاد روز جمعه گذشته سپری شد. بر اساس این پیشنهاد اورانی غنی سازی شده غلیظی کم ایران را در روسیه غلیظتر کرده و سپس برای استفاده در ریاکتورهای ایران به این کشور برمیگردانند. مبارزات انتخاباتی در دور دوم انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه آغاز یافت. پس از جنجال تقلب‌کاری‌ها در مورد انتخاباتی روز 20 آگوست و به اعتبار دانستن آرای زیاد از حامد کرزی از طرف کمیسیون انتخاباتی تابع سازمان ملل، قرار شد تا دور دوم انتخاباتی افغانستان روز 7 نوامبر برگزار شود. در این روز حامد کرزی رئیس جمهور با عبدالله عبدالله وزیر سابق امور خارجه افغانستان رقابت خواهند کرد. کی ایده نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان روز جمعه گفت احتمالاً در دور دوم انتخابات مثل دور اول تقلب‌کاری گسترده نخواهد شد، اما دور دوم هم از تقلب‌کاری کاملاً آری نخواهد بود. به خاطر راه ندادن به تقلب‌کاری و قانون شکنی در انتخابات، بسیاری از مقامات انتخاباتی افغانستان را از مقام‌هایشان برکنار کرده‌اند. ادامه خبرها. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت حکومت نوی ائتلافیش در پی آن خواهد شد تا ایالات متحده آمریکا موشک‌های هسته‌ایش را از این کشور خارج کند. اما گفت انگلا مرکل حکومت ائتلافی این کار را تنها در چارچوب همکاری‌ها با ناتو پیمان نظامی اتلانتیک شمالی خواهد کرد. خانم مرکل که روز شنبه در شهر برلین سخن می‌گفت افزود حکومت نوی ائتلافی آلمان قصد دارد تا مالیات مردم این کشور را کمتر کند. حکومت نوی ائتلافی انگلا مرکل از حزب دموکرات‌های مسیحی، اتحادیه سوسیالیستان مسیحی و حزب دموکراتی آلمان ترکیب یافته است. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند مسئله تامین امنیت در آسیای مرکزی به زودی در همایش بین المللی در شهر دوشنبه بررسی خواهد شد. همایش مذکور مشارکت آلمان و آسیای مرکزی در امر تامین امنیت منطقه عنوان داشته و با مساعدت حکومت آلمان برگزار می شود. مبارزه علیه تروریسم، قاچاق مواد مخدر، جنایتکاری سازمان یافته و همکاری ها در این زمینه از موضوعهای اصلی بحث در این کنفرانس خواهد بود. با این نشست وزیران امور داخله و امنیت و رهبران نهادهای مبارزه کننده با قاچاق مواد مخدر آسیای مرکزی و افغانستان و پاکستان دعوت شدند. کنفرانس دو روزه 2 نوامبر در دوشنبه آغاز خواهد شد. و خبری از پاکستان این است که میگویند ارتش پاکستان با تقویت مبارزه با ضد جنگجویان طالب در وزیرستان جنوبی زادگاه حکیم الله محسود فرمانده طالبان را اشغال کرده است. با گفته آذر عباس سخنگوی ارتش پاکستان، نیروهای امنیتی 3 روز بعد از بمباران موضع های طالبان در شهری از نظر استراتژی مهمی کودکایی آن را شبی شنبه به تحت کنترل خود گرفتند. عملیات بعضی طالبان در وزیرستان جنوبی هفته دوم است که ادامه دارد و 30,000 سربازان ارتش پاکستان با ضد بیشتر از 10,000 جنگجویان طالب می جنگند. ارتش پاکستان می گوید تا کنون 163 تن از افرادگرایان را کشته و 23 سربازش را تلف داده است. شنونده ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر سر بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و نظر و اندیشه های خود را نیز از طریق آن به ما بفرستید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و می پردازیم به جزئیات و تحلیل بعضی از خبرهای مهمی امروز. طور در خبرها هم شنیدیم، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیگر بار قول داد که کوشش خواهد کرد تا انتخابات آینده پارلمانی بر اساس معیارهای بین المللی و بی تقلب کاری و قانون شکنی برگزار شود. اگرچه احزاب پراکنده و کم نفوذ تاجیکستان از چنین بیانیه های امام علی رحمان رئیس حزب حاکم استقبال میکنند، ولی میگویند خوشبین نیستند که واقعا انتخابات ماه فوریه سال 2000 انتخابات شفاف و عادلانه خواهد بود و مردم تاجیکستان خواهند توانست با اراده خود افراد و نامزدهای شایسته و دلخواه را به پارلمان، نهاد عالی قانونگذاری تاجیکستان بفرستند. نهادی که گاه گاه دایر به فعالیت وکیلان کنونی آن در مطبوعات کشور شکوه و گلایه میکنند. سفر گل عالمی، خبرنگار رادیو آزادی، از دوشنبه گزارش میدهد.
امام علی رحمان رئیس جمهور و رئیس حزب حاکم تاجیکستان دیگر بار عهد داده است که کوشش خواهد کرد تا انتخابات پارلمانی سال آینده شفاف و عادلانه و دموکراتی برگزار شود. دولت علی دولتف، معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی، به رادیوی آزادی گفت امام علی رحمان همچنین گفتی نمیگذارد تا مقامات حکومتی و جریان انتخابات دخالت کنند. این وعده های امام علی رحمان در جلسه کمیته اجرایی حزب که روز 24 اکتبر در دوشنبه برگزار شد صدا دادند. دولت علی دولت، معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی، اینچنین گفت مسئله محوری جلسه آمادگی حزب مذکور به انتخابات قریب الوقوع پارلمانی بوده است که قرار است ماه فوریه سال آینده برگزار شود. با گفته آقای دولت، امام علی رحمان همزمان از حزب و حرکت های تاجیکستان و مردم کشور خواسته است تا برای در فضای آزاد و شفاف برگزار شد انتخابات آینده جد و جهد کنند.
از آن جمله کس گفتند که با یگان حزب یا حرکت صرف نظر از منسوبیت آن، جهت استفاده فشنگ های ماموری و یا استفاده سرچشمه های شبهناک امتیاز یا امکانیت دادن نمی شود.
امام علی رحمان همچنین در این جلسه تاکید کرده است که تلاش می‌ورزد تا به نهاد عالی قانونگذار تاجیکستان با گفته ای وی فرزندان سزاوار و صادق وطن شامل شوند. تا کنون هیچ یکی از انتخابات های گذشته تاجیکستان را ناظران خارجی انتخابات شفاف و عادلانه و دموکراتی نخواندند. از جمله ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا هم که این سازمان از حکومت تاجیکستان بارها خواسته است تا بر اساس تعهدات خود انتخابات منصفانه و شفاف و موافق به معیارهای بین المللی برگزار کند. چند پیشتر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هم از امام علی رحمان دعوت کرد برای تضمین یک انتخابات شفاف و عادلانه با سازمان امنیت و همکاری اروپا از نزدیک همکاری کند. اگرچه احزاب تاجیکستان از وعده های به تکرار رئیس جمهور در مورد برگزاری انتخابات دموکراتی استقبال میکنند، اما چندان خوشبین نیستند که ماه فوریه سال 2010 شاهد چنین انتخابات خواهند شد. از جمله حکمت الله سیف الله زاده، نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید
زینه های مابینی و پایانی این امر و دستور را احترام میکنند. انا این است مسئله. اگر اینها صورت بگیرند، گمان میکنم که دیگر پهلوهای جدی نامناسب در روند انتخابات از بین خواهند رفت.
با گفته کارشناسان، با نظر داشت تاکیدهای به تکرار رئیس جمهور و رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان روی مسئله یک انتخابات دموکراتی، می توان گفت این یک نوع اعتراف غیر دموکراتی بودن انتخابات های گذشته است. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر سیاسی، میگوید حالا امام علی رحمان به خوبی درک میکند که انتخابات غیر دموکراتی و غیر منصفانه می تواند آبروی او و دولت تاجیکستان را در مقیاس بین الملل پایین برد.
فکر نمی کنم که تنها این یک شعار باشد. شاید با توجه به جایگاه و به گونه محبوبیتی که تا یک دو سال آخر کسب کرده است، فکر میکند که فضای موجود اجازت میدهد تا با برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک به اهدافی که از این انتخابات دارد به راحتی بتواند برسد.
تأکید رئیس جمهور به شفاف برگزار شدن انتخابات در حالی است که احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند قانون انتخابات هنوز هم نامکمل است و نمیگذارد تا افراد شایسته برای شرکت در آن ثبت نام شوند. در پارلمان تاجیکستان که 60 کرسی دارد، اکثریت کرسی ها را حزب حاکم در دست دارند. تعداد بسیار کمی کرسی ها را کمونیست های تاجیک صاحب شدند و تنها 2 کرسی در دست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. حزب خلق دموکراتیک که برای شرکت در انتخابات دست و آستین برزده است، اعلام داد که انجمنی پیش از انتخاباتیش را 26 دکبر سال 2009 در شهر دوشنبه برگزار خواهد کرد. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده دیگر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ارتباط به انتخابات آینده پارلمانی که قرار است ماه فوریه سال 2010 برگزار شود. چون آنده ارجمند در ادامه برنامه باز هم به تاجیکستان برمیگردیم، اما حالا یک آگاهی کوتاه داریم و سپس صحبت دایر به کشورهای منطقه از جمله همسایه و شریکان تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید به اعتقاد خودش نگرانی های کشورهای اروپای شرقی را فرو نشانده است که میترسیدند بهای سعی آمریکا برای بهبودی روابطش با روسیه را آن کشورهای اروپای شرقی خواهند پرداخت. جو بایدن در یک مصاحبه اختصاصی با خبرنگاران رادیو آزادی گفت ضمن سفرش به منطقه کشورهای اروپای شرقی اطمینان حاصل کردند که از تلاش‌های ایالات متحده برای بهبودی روابطش با روسیه هیچ چیزی را از دست نخواهند داد. جو بایدن در این مصاحبه در شهر پراگ دایر به مسائل وسیع جهانی صحبت کرد و از جمله در رابطه با افغانستان و ایران که محتوای آن صحبت‌ها را از همایون شهریار خبرنگار رادیوی آزادی می‌شنویم.
معاون رئیس جمهوری آمریکا ضمن صحبت با رادیو آزادی گزارش‌های مطبوعاتی را نادرست خواند که میگویند ریچارد هولبروک فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان را حالا در کابل چندان خوش ندارند. بنا به این گزارش‌ها ریچارد هولبروک با حامد کرزی مناسبات سرد داشته است. جو بایدن در گفتگو از حامد کرزی ستایش کرد که برای شرکت در دور دوم انتخابات رضایت داد. و روز 7 نوامبر با عبدالله وزیر سابق امور خارجه رقابت خواهد کرد. جو بایدن گفت
مهم اعتماد مردم افغانستان است و به اندیشه من وی با رضایتش برای شرکت در دور دوم با آن جریان آغاز گذاشت. به عباره دیگر و به قول خود حامد کرزی، شرکت در دور دوم موافق به قانون اساسی افغانستان است و او آماده انجام آن کار می باشد. این کار به خاطر مردم افغانستان است، نه به خاطر ما.
جو بایدن در مورد سرنوشت همسایه افغانستان، پاکستان ناآرام گفت در مبارزه این کشور علیه طالبان و القاعده شاهد پیشرفت شده است، با وجود آنکه در پسمنظر عملیات عظیمی ارتش به ضد تندروان در سال روان ناامنی در پاکستان پیشتر شده است. جو بایدن به رادیو آزادی گفت واقعیت این است که عملیات نظامی پاسخ مستقیم به تهدیدی واقعی و واضح میباشد که در پاکستان میبینند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت ارتش پاکستان به طور مناسب اقدام میکند و به یک مشکل سخت روبرو شده است. جو بایدن در ادامه گفت آمریکا با وجود ادامه کمک در امر مبارزه با افراطگرایی در پاکستان هیچ قصد فرستادن نیرو به این کشور را ندارد. و ابراز داشت
ما آماده ارائه هر گونه کمک دلخواه به پاکستان هستیم، اما نه در زمینه ارسال نیروهای آمریکا، بلکه در زمینه تقویت توانایی پاکستان برای برخورد با آن مشکل.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالهای رادیو آزادی در مورد ایران گفت هنگام مذاکرات در مورد برنامه‌های بحث برانگیز اتمی این کشور آمریکا هیچگاه و هیچگاه نگرانی‌ها در مورد دموکراسی و رعایت حقوق انسان در ایران را نادیده نگرفته است و نخواهد گرفت.
We believe the bulk of the people of Iran.
ما معتقدیم که توده‌ی مردم ایران رفتار دوستانه نسبت به ایالات متحده آمریکا دارند نه دشمنانه. این مردم حالا در دوران دشوار تصمیم گیری در مورد رویکرد به حکومت خودشان هستند. اما به سود جهان، به سود مردم ایران، به سود مردم اروپا و جهان است که ایران سلاح اتمی تولید
نکند.
جو بایدن در مورد احتمالیت دستیابی ایران به بمب اتمی گفت با حس سناتور پیشین و نوبی رئیس جمهوری آمریکا معتقد است که باید برای راه ندادن به گسترش سلاح‌های اتمی تلاش کرد تا گسترش آنها. جو بایدن افزود عامل ثبات دهنده در خاورمیانه جلوگیری از ایجاد قدرت‌های هسته‌ای در آن منطقه است، چرا که پس از یک ایران هسته‌ای عربستان سعودی، ترکیه، مصر و دیگران هم در این مسیر قرار خواهند گرفت.
بسیار از نکات مهمی گفتگوی اختصاصی جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا با رادیو آزادی را می شنیدیم. پس از یک توقفی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
در تاجیکستان عباس علیف نخستین وزیر معارف تاجیکستان را یک چهره بحث برانگیز در تاریخ این کشور می‌دانند. ایده می‌گویند که او بعد از سال‌های نخستین انقلاب بلشویکی در امر سواد‌آموزی به قشرهای وسیع کمبزات در تاجیکستان کاری زیاده کرده است، اما در این میان اندیشه‌های دیگر هم وجود دارد. هرمگل قادر خبرنگاری رادیوی آزادی دایر به سرنوشت و سهم عباس علیف در تشکل دولتداری تاجیکستان گزارش تهیه کرده است که حالا با هم میشنویم.
عباس علیف نخستین وزیر معارف تاجیکستان شوروی سال 1899 در بخارا تولد شده است. فعالیت عباس علیف در این مقام از سالهای 1924 شروع شده تا سال 1927 ادامه یافته است. تاریخ نویسان و پژوهشگران او را یکی از روشنفکران سالهای 20 عصر 19 عنوان نموده میگویند که عباس علیف در حق تلاشی های کشور برای حفظ زبان و هویت ملی نقش چشمگیر داشته است. ختم کرده پژوهشگاه خاورشناسی مسکو، عباس علیف یک مدت پروفسور دانشگاه دولتی آسیای میانه و استاد دارالمعلمین توشکند بوده است، ولی در زمان فعالیت فیض الله خواجایف به صفت رئیس کمیسریت خلقی بخارا سال 1935 عباس علیف با اتهام تحقیر مقام بلندپایه دولتی مخالفت با پنترکیزم زندانی شد. او 2 سال را پشت پنجره آهنین سپری کرد، ولی توانست بیگناهی خود را ثابت کند، اما دیگر نتوانست به زینه‌های بلند فعالیت دسترسی پیدا کند. بعد بیرون شدن از محبس او یک مدت در دانشکده آموزگاری به نام شفچنکو، حالا به نام صدرالدین عینی، به حیث مدیر کافدرای تاریخ فعالیت کرد، ولی بعدم با کار و فعالیت در جمهوری های همسایه برتری داده، اول مدت در بیشکک و بعدن تای چندین سال در الماتو بسر برد. فعالیت او در هر دو کشور هم به تعلیم و تدریس در دانشگاه های مرکزی مربوط بود. عباس علیف سال 1958 در الماتو از دنیا گذشت. محمد جو شکوری دانشمند تاجیک و یکی از شاگردان عباس علیف میگوید سالهای وزیری معارف بودن علیف تاجیکستان به صفت یک جمهوری مختار در همه مسائل دستنگری توشکن بود، ولی صرف نظر از نبود پایگاه‌های مادی برای بنیاد مکتب‌های نو، عباس علیف برای محو بی‌سوادی در کشور بسیار تلاش کرده است. در آن دوره مردم درباره مکتب‌های نو معلومات نداشتند و برای تحصیل فرزندان خود در مکاتب تازه تأسیس اجازه نمی‌دادند. به دست آوردن دل و اعتماد مردم کاری آسان نبود. این هم در حالی بود که مکتب‌ها به نام مکتب بودند، ولی در اصل نه بنا موجود بود و نه جهاز تحصیل. محمد جان شکوری می‌افزاید که توشکن برای فرستادن این گونه جهاز به تاجیکستان دلی نخواهم داشت.
اون وقت که عباس علیف یکمین وزیر بود، کتاب درسی هنوز یگان کتاب درسی موجود نبود. همین یک دفتر و یک قلم یافتن برای مکتب و مکتب بچه ها کار بسیار دشوار بود. اینها را همه را از هاشکند آوردن لازم بود، اما تاشکندی ها نمی دادن، نمی فرستادن.
آقای شکوری می افزاید که تاریخ معارف تاجیک از فعالیت عباس علیف شکل گرفته، با وجود نوکاری و نوسازی در این سمت تاجیکستانی مختار در حیات توشکند محض در همین دوره توانست که اولین مکتب های تیپ نو را تاسیس دهد و مردم را از بردگی محو بی‌سوادی نجات دهد. محض در این دوره مردم تاجیک به مرحله نوی دسترسی به خط و سواد رسیدند. اما قیام‌الدین ستاری می گوید که تشکل معارف تاجیکستان در سالهای 20 و 30 با خط لاتینی و سیریلیک معنای تشکل معارف ملی نبود. این اقدام به گفته او مردم تاجیک را از خط و فرهنگ نیاگان به تمام برید و پایبند الفبای لاتینی و سیریک نمود. اما آقای ستاری در رابطه به ارج گذاشتن به خدمت های عباس علیف همچون وزیر معارف آن دور فکرهای جالب دارد.
در دوره ای که عباس علیف در تاجیکستان وزیر معارف جمهوری تاجیکستان بودند، تا سال 1927 خطی تاجیکا خطی فارسی بود و در یگان مثلا سند و مواد بایگانی قید نشده است که در کار تبدیل الفبا دست عباس علیف است. عباس علیف یکی از سرسپردگان ملت تاجیک بودند و یکی از شخصیت های بزرگی بودند که به مقابل خیلی مثلا چیزایی که در فرموده های مثلا حزب بلشویکان مقابلیت نشان دادند و از همین خاطر بود که او را از تاجیکستان تبعید کردن، یعنی بدرغه کردن.
هم صحبت من از جایگاه عباس علیف در رشد تهداب معارف تاجیک استقبال میکند، اما تاسف میخورد که این شخصیت تاریخی نتوانست از روندهای نامطلوب ضد منافع ملی جلوگیری کند. آقای ستاری میگوید شاید به موقع علیف و عینی در خیبال تبدیل خط نیاگان به خط لاتینی و سیریلیک موافق طلب زمان و درست هم باشد، زیرا به گفته او این شخصیت ها با داشتن موقع متفاوت با سیاست دور سر خود را به باد دادن. اما محمد جان شکوری در این باره نظری دیگر دارد. با گفته این دانشمندی تاجیک در زمانی عباس علیف خط نیاگان استفاده می شد و وقتی که از توشکان برای تاجیکان کتاب های درسی نمی رسید، خودی علیف هیئت مشاوره تاسیس داد که برای طلبه های صنف 1 تا 5 کتاب درسی با خط فارسی نوشت. تبدیل خط در تاجیکستان بعد از سالهای 30 شروع شده است. سالهایی که عباس علیف یکی از مبارزان سرسخت پان ترکیزم در بخارا بود، مردم بخارا را بر ضد سیاست پان ترکیزم در جامعه به میدان کشیده است. تاریخ شناس اسماعیل رحمتوف میگوید که با خط لاتینی گذشتن مردم بخارا ضرورت زمان بود، زیرا اکثریت مردم در آموختن خط فارسی مشکلی میکشیدند و هدف راه اندازی خط لاتینی هم با سواد کنانی مردم بود. بعد این اصلاحات خطی مردم توانستند به زودی صاحب خط و سواد شوند. به گفته او جامعه تاجیکستان در حدود 34% با سواد بود و خلاص، 99% مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتند.
مردم تاجیک تو این درجه بی‌سواد بود که افغان مهندسوار محمد افغان از پشاور اومده در اینجا وزیر معارف بعد از عباس علی وزیر دوم معارف تاجیکستان شد و اولین کتاب برای مردم مکتب‌های تاجیکی از طرف همین نشور محمد افغان نوشته شد.
نبره عباس علیف زلفیه رحیموا میگوید که عباس علیف داننده 11 زبان و مؤلف 29 کتاب است، اما متاسفانه یگان اثر بابویش در کتابخانه‌های تاجیکستان موجود نیست. خانم زلفیه تصمیم دارد که اوکراین و الماتو رفته اثرهای بینشانی بابایش را پیدا کند و آنها را دوباره نشر نماید. حکومت تاجیکستان 110 سالگی عباس علیف نخستین وزیر معارف کشور را که در سرگاه مبارزه ها برای باسواد سازی مردم ایستاده بود در یک کنفرانس خرد تجلیل کرد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، خطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226،
رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستیلیت.
و در پایان برنامه داستان یک زن معلول را میشنویم که رفتار او شایسته عبرت حتی برای افراد سالم است. عبادت نعمت و هرچند درست راه رفتن می تواند، اما با وجود این نقص مادرزادی هنرهای زیادی را از بر کرده است که مردم محله های گرد و اطراف برای آموختن هنر و استفاده از دسترنج های او پیشی این خانم معلول می آیند. محمودی شادی خبرنگاری رادیو آزادی با سراغ عبادت نعمت و ساکنی ناحیه رشت رفته بود و از آنجا چنین گزارش می دهد.
برای یک عمر زیبایی را دوست داشتم و هنری نیست که از دستم نیاید، میگوید عبادت مجید. و یک خانم معلول در رشت و گفت: مادر زاد معیوب به دنیا آمده است، اما شکرانه خداوند میکند که در جامعه شخصی نالازم نبوده است.
هر شکر خدا میکنم که چشمان بینا دارم، زبان برا دارم، دست پنجه هنرمند دارم. ای خداوند تعالی شکر میکنم. بافندگی، دوزندگی، هنری گل پروری، هنری کیبانگی، همه هنر از فتح دولت شده دادگی خداوند تعالی که ای دست می بیرید میکنه.
این قهرمانی گزارش ما گفت در جاده هنر استاد ندارد و همه رو طریق خداموزی از بر کرده است.
هنر رو من خودم شیشتم، فیگو کرد دوختم. این ای تاقی بیرق تاجیکستان، اینش رنگ سرخ، اینش رنگ سفید، اینش رنگ سفید. وقتی بچه ها میکچه میوردن گلدوزی میکنن که پشونده صورتی توب میکشنم و بعد صورتی فوتبال میرن.
و اما خانه این مصاحب ما همیشه سرادم به نظر میرسد، زیرا بسیاری ها از او خواهش میکردند تا برایشان کاری را انجام میدهد. و عبادت مجید و میگوید محض روزگار خود را از پشت همین هنرها تأمین میکند.
در اومد زندگی مردم یا های پنسیه میگیرم 60 سومانی، 60 سومانی خیلی بگم بچی شرایط زندگی نمیرسونم. و های رشته میگیرم میرم ای بزرگ خرید میرم میارم، های به همین بفندگی کو روز روزگار خدمت میگذارونم.
و اما گوهی از اون که پنجه تقدیر برایش معلولی رو روا دیده است، احساس غمگینی میکند و در چنین لحظات کاغذ و قلم گرفته درد دل می نماید. خانم عبادت گفت معیوبی او را درس شاعری نیز آموخته است و همین شعرها هستند که خیالات شیرین او را با دوری های دور رهنمون می ساخته است.
عرض دل نمی دانم چرا سرسان و سرگردان و حیرانم، خدایا یک ترانم کن که می سوزد دل و جانم. جوانم در دلم عشق و هوس بسیار می جوشد، ولی پیوند یک سو نامرادی درد هجرانم. خطای من چی بود در زندگی آن را نمی دانم، گلی پج مردیم در حسرت یک قطره بارانم. من گم کرده را در چار سوی زندگی حیرانم، کجا دوسته که یک لحظه بگیر از دست دامانم.
و همین است که آلوفتما یک ساکنی رش می گوید هرچند او هنرمند است اما دلی دردمند دارد که نوازش اطرافیان را می خواهد.
خیلی زندگی خچه بوده می تونه. هنرمندی خوب اینه که ویا انسانای هستن که دستی نرسا دارن، محتاج انتظاری آریان دلی درمند داره.
ولی با این همه عبادت مجید و مکتب هنری خود را تأسیس داده است که عین زمان 10 نفر پیشش نقاشی و گلدوزی را می آموختند.
من میخوام که به وطن خود مرگو خدمت مهنت کنم، هنر خود مرگو به دختران تاجیک خود مو با آموزون. حاضر 10 طلبه دارم.
این هم در حال است که عبادت مجید و گفت میخواهد در غرم و دوشنبه نمونه هنرهای خود را به نمایش بگذارد که این نمونه ها 10 نامگو را تشکیل میدادند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. از اون که تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. لحظه بعد برنامه های یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
ابروی چون هلال تو جان را شکار کرد، میچگانی آب دار تو دل بی قرار کرد، خالی لبی تو سرمه چشمی امید و بار، رنگی رو ختمام زمین لان ازار کرد. این شب بیاد روی تو خوابم نمی که پیرهن چونمو